بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم
على أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب إن شاء الله که أيام أنوار وإن شاء الله نور إمام الزمان عليه السلام همه من إن شاء الله نازل بشه، ربيع إن شاء الله مبارك باشه. بالاخره آره، یکی از علما در نجف گفته بود که یا لابسن صوب الحداد محرم، ای کسی که در محرم، حالا یا محرم هر دوش خونده میشه، لباس از وطنتون کرده بودین، اف انزر فقط وافر ربیع الاول، حالا دیگه این لباس رو درار، دیگه ربیع الاول آمد، انشاءالله از برکات این ماه استفاده کنیم. انشاءالله از شود که از دعای ششم بهره های بردیم، انشاءالله حالا استفاده های از دعای هفتم انشاءالله داشته باشیم. و یک مقدمه ای داره، مقدمه شو براتون بگم تا انشاءالله متن دعا رو چند کلمه بخونیم و دعا تو کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. می فرمد لا ریب استحباب الدعا عند نزول البلا، شکی نیست در این که محبوب است دعا خوندن، خدا را خواندن هنگام نزول بلا. ففی الحدیث عن امیر المؤمنین علیه السلام اذا اشتد الفزع فالى الله المفزع، یعنی فزع بلا که شدید شد، پناهگاه فقط پناه به خداست. باز در کافی نقل میکند از حدیث صحیح از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، این خدمه خیلی دقت بفرمید مهم است، میفرماید که بله، ما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيلهمه الله عز وجل الدعاء الا كان كشف ذلك البلاء وشيكا. بنده ای نیست، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می فرمد بنده ای نیست که بلایی به او نازل می شود و خدای عزوجل الهام دعا بهش می کند، تو دلش می افته که دعا بکنه. الا کان کشف ذلک البلاء وشیکا، وشیک یعنی نزدیک، یعنی به نزدیکی به زودی اون بلا برطرف می شود. بعد و ما من بلاء ینزل على عبد مؤمن فیمسک عن الدعا، یه وقت هم یه بلای بر بنده مؤمن نازل میشه، این از دعا نگه داشته میشه. حالا شیطان میاد یا مثلا خدمت شما شیطان انسی جنی، خلاصه چرا که دعا دیگه، چقدر دعا بکنیم دیگه، دعا خیلی کردیم و نمیدونم از این حرفا، اون وقت این نگه داشته میشه بعد از دعا. و یوم سکران دعا، حالا یا فیوم سکو مثلا بگیم که زمین شو به اون مؤمن برگردونیم و امساک میکند از دعا. الا کان ذلک البلاء طویلا، اون بلا اون وقتش طویل میشه، طول میکشه. فاذا نزل البلاء، حضرت فرمود فعلیکم بالدعا و التضرع الى الله عز وجل، بلا که نازل شد بر شما باد که تضرع کنید، زاری کنید به سوی خدا و دعا کنید. بعد باز در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام و اصحاب فرمود که هل تعرفون طول البلاء من قصره، آیا میدونید که کدوم بلا طولانی میشه و کدوم کوتاه میشه؟ قلنا لا، اصحاب میگن گفتیم نه. قال اذا الهم احدكم الدعاء عند البلاء فاعلموا ان البلاء قصير، گرفتاری که آمد بدانید یکی از شماها که الهام شد بهش دعا، به دلش افتاد که دعا بکنه، بدونید که مدت دعا کوتاه، مدت بلا کوتاه است. خب بله، باز از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید که الدعاء لله والطلب إلى الله يرد البلاء فقد قدر وقضي فلم يبق إلا إمضاؤه. می‌فرماید موسی بن جعفر سلام الله که دعا و طلب درخواست از پروردگار بلا را رد می‌کند در حالی که مقدر شده و مقضی شده و نمانده مگر امضاءش. فاذا دعی الله عز و جل و سئل، وقتی خدا خوانده شد و از خدا درخواست شد، صرف البلا، خدا بلا را برطرف می‌کند. خب این از مقدمه. و اما از خود دعا، این دعای هفتم آقایون عزیزان خواهران، این دعاها رو باید جدی بگیریم. ببینید من خیلی در این رابطه حرف زدم، عوامانه برخورد نکنیم. خود شاهده همین که فقط مثلا مردم اصلا همش بای شما به خودتون نگاه نکنید، اهل فضلی خیلی ها به این ظواهر فقط اعتراف میکنن، عنایت میکنن. آقا این خب ما چند دفعه بخونیم هر شبت خدمتتون که چه بکنیم دیگه، حالا متن دعا چی میخواد بگه، چه چیز رو یاد بده میده، از اینا غافل میشیم. و اینو یقین بدانیم. الان ببینید در تو خونه خدا داریم حرف میزنیم و این حرفا نوشته میشه، یقینم بدانیم که هرچه از خدا میخواهیم به ما میده و اگر چنون که اونی را که میخواییم نداد نباید ناامید بشیم، یا بعدن میده، با تأخیر میده، یا یه چیز عوضش میده. بالاخره وقتی که مرحمت میکنه خیلی آقا مهم است. این اول انقلاب صف میبستن برای چیزایی که میگرفتن، یکی میگفتش که گاهی وقتا مثلا صف میبستن طرف نمیدونست اصلا برای چیه، میگفت فقط وای میستاد. میگفت آره بود، یه صفی بود وایستدن، فرض کنید یه صفی بود وایستدن طولانی، آخر دیدن مگس کش میدن، از اینا که با فلاسکه مگس میکشن. وقتی که عرض شود که میگه چیزی میدن یعنی مثبت وجود، خب برو وایست. حالا تو صف بشر وایستی ممکنه آخرش به مگس کش برسی، ولی در صف پروردگار بیستی حتما تفضل میکنه، یه چیزی میده. و اینم بدونید که یکی از وقتایی که شیطان خیلی احساس پیروزی میکند در وقتی است که بنده را از دعا مایوس بکنه. چقدر دعا دیگه، خسته شدیم دیگه، همین دیگه، این شکسته و این پیروزی شیطانه. مرحوم جمال السالکین شیخ محمد بهاری رضوان الله علیه در یکی از مکتوباتش به شاگردش می نویسد که در هیچ حال دست از گدایی بر مدارید، هیچ وقت گدایی رو ترک نکنید، درخواست از خدا رو ترک نکنید. حالا آمدیم به متن دعا، از متن دعا چیزایی رو می خونیم تا انشالله تعالی. خیلی زیباست. آقا من نمیرم، والله ما قدر صحیفه رو می دونیم نمی دونیم. تعجب فرمودید قدرش دانسته بشه انشالله. اول اصلا تمام دعاها خداشناسی اولش، از اون اول چه خدایا بده، نه دعای بی مقدمه فایده نداره. چرا؟ خدا تشریفات نمیخواد، که خدا میخواد چیزی گیر ما بیاد. ما اول این طرف رو بشناسیم، این مسئول رو بشناسیم که ازش درخواست میکنیم، بعد درخواست کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم دعای هفتم اینطور شروع میشه: یا من تحل به عقد المکاره، الله اکبر، و یا من یفسع به حد الشدائد، و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. خدمت شما عرض شود که ای خدایی که گره های ناگواری ها به دست تو باز میشه، و ای خدایی که حد اون تیزی اون شدائد به دست تو شکسته میشه، تیزیش همشیر ببینید یکی بود اون تیزی رو یه چیزی بندازه بشکنه که دیگه نبره. توجه کردید؟ و یا من یفسع بهی حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. خدایی که از او درخواست می شود که آدم عرض شود که از بلاها به آسودگی ها برسد، خلاصه به فرج برسد. خب چطور خدا چجوری میده؟ آن چیکار میکنه؟ دقت بفرمید. زلت لقدرتک الصعابه. هیچ وقت فکر نکنید که این کار بزرگ بگی میشه، حرفا نیست اصلا. زلت لقدرتک الصعاب، سختی ها در برابر تو خار شده. سختی برای تو معنی نداره اصلا. خب از این ور یه نفر بیاد حماسه سرایی کنه، بگه آه امروز توی که روز روز علمه، با اراده های آهنین، با علم و دانش برو ببین در اروپا آمریکا چی کار کردن. میرن قهر دریا فیلم برداری میکنن، کار میکنن، به کرات آسمانی وسیله میفرستن. آی هوس کردن یواش یواش برد اونجا ببینن ماده حیات، آثار حیات در اونجا هست، در مریخ آب هست، ببینی موجود زنده هم بوده. آقا اینا شب روز کار میکنن. داله یه گوشه نشستی مفاتیح برداشتی؟ بله، هیچ کار نداره. گول زدن، فریب دادن که کاری نداره. میشه کسی اینجوری فریب داد؟ در حالی که این دین، دین عقله، اسباب رو نفی نمی کنه. توجه فرمیدید؟ فرق موحد و غیر موحد چیه؟ هر دوشون قائل به اسبابن، منتها موحد میگه باید خدا بخواد، غیر موحد میگه نه ما میزنیم میریم، هیچی نیست. دقت فرمید؟ اصلا نمیدونم چی بگم. زلت لقدرتک الصعاب، زلت لقدرتک الصعاب و تسببت بلطفک الاسباب. آقایون طلبه ها، علما عزیزان، اهل فضل اینجا هستن، شما اهل فضلی، مردم با فضیلت، باب تفعل میگن یکی از معانیش قبوله. توجه فرمودید؟ تسببت بلطفک الاسباب، اسباب به لطف تو قبول سببیت کردن. اگه تو نخواهی آتش نمی سوزونه، والله نمی سوزونه، قسم می خورم برات. تو نخواهی آب سیراب نمی کن آدمو، تو نخواهی دوا مؤثر نمیشه. توجه فرمودید؟ از قضا اسکنجبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود، چون قضا آید طبیب ابله شود. هیچ چیز راه راست هم گم می کنه. و تسببت به لطف کل اسباب. آقا این صریح قرآن است که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام رو می انداختن تو آتش، خدا دستور داد نسوزونه. در این زمان ما، در قرب زمان ما هم از این چیزا بوده که الان من از گفتن اونها معذورم و به فضل الهی دارم مواردی رو که خبر دارم، یقین دارم خدا نخواست به آتش نسوزوند. بله، ما منکر اسباب که نیستیم، اما و تسببت به لطف کل اسباب، سبب ها به لطف تو قبول سببیت کردن. این دارو به لطف تو داره مؤثر میشه. عزیز من، من از شما یه چیزی میپرسم. شما با مکتشفین و مخترعین عالم صحبت کنید عموما، چه اونا که دارو ساختن، چه اونا که صنایع دیگه داشتن، موشک ساختن، هواپیما درست کردن. عزیزان این خیلی مهمه، اما هنر اینا چی بوده؟ دقت بفرمید. هنرشون پی بردن به یکی از رازهای آفرینش بوده. ببین این چی میبینی که این چتری داره میجوشه، این بخار میزنه در چتری، هی میره بالا و نگاه میکنه و ماشین بخار رو به فکر ساختن ماشین بخار میفته، چطور چی میشه؟ فقط به یک راز از رازهای آفرینش پی برده که آیا بله این بخار یه نیروی داره، میشه این کارو کرد. یه فلان دارو را یک نفر مکتشف ساخته، به یکی از رازهای آفرینش پی برده که این دارو میشه چرک خشک بکنه و طرف نمیره و رفته ساخته. اینه دیگه، کسی منکر اسباب نیست. اما و تسببت بلطفک الاسباب، اصلا اسباب به لطف تو قبول سببیت کردن. ببینید آقایون خواهرها، ما اینطور نیستیم که بیاییم بگیم هر کس هرچی گفت. الان دیگه زیاد شده دیگه، دکاندار ماشاءالله زیاد شده، صاحبان کرامات دیگه ماشاءالله دیگه هرچی بخوایی تشریف دارن، زبدت العارفین زیاد شده و دکون زیاد شده. حالا هر کس بیاد هرچی بگه، بگیم که بله، عرضم خدمتتون که درست میگی بله. نه، عاقل باید باشیم، منابع معتبر را جستجو کنیم. ما منکر معجزه و خرق عادت و کرامت نیستیم، نیستیم آقا، ما مسلمانیم. در قرآن شما نگاه کنید، خدا خرق عادت زیاد ذکر کرده. قرآن دی شعر هم که نیست، نعوذ بالله، بری حدیث نیست بگه که این مأخذش ضعیف بوده. خود قرآن پر از ذکر خوارق عاداته. خب خارق العاده پیش میاد، پروردگار قدرت داره هر کاری را بکنه، زمام امور دستشه. خدمت شما عرض شود که آیا مگر داستان حضرت مریم خارق عادت نیست؟ اون مردن عزیر و زنده شدنش بعد از 100 سال خرق عادت نیست؟ خرق عادته. آتش حضرت ابراهیم مگه خرق عادت نیست؟ پیغمبر شدن حضرت یحیی در 9 سالگی مگه خرق عادت نیست؟ بابا اینا ما قبول داریم، ما مسلمانیم، خدا میتونه هر کاری رو بکنه. منتها حالا حکمت بالغش ایجاب کرده که با اسباب کار کنه. خدا الان میتونه ما چی میخوابیم صبح به صبح پاشیم ببینیم که یه طبق غذا خیلی عالی زیر متکامون هست بخوریم، میشه دیگه، خدا قادره. اما خدمت شما عرض شود که نخواسته اینطوری بشه، خواسته ما صبح پاشیم لباس بپوشیم بریم بیرون یه کاری انجام بدیم، این مصلحت ما در این بوده. اما خلاصه اینا تمام اسباب به لطف خدا قبول سببیت میکنه. من یه دفعه خدمت مرحوم شیخ الفقها آیت الله العظمى آی عراقی بودم، 20 سالم بود نمیدونم، یه خورده بیشتر کمتر، خدمتشون رسیدم. غیر به من لطف داشتن، از مشایخ اجازه ای من بودن ایشون رضوان الله علیه. گفتم آقا اگر کسی به کسی مراجعه میکنه، کاری داره و میدونه که اندیشه او، قلم او دست خداست و قلم او را خدا باید تأثیر بده، مثلا در فلان اداره حرف او را بخونن، این با توحید منافات داره، حرفم که تمام شد فرمودن این توحید است، این توحیده. بعضی هستن که مشرکن و حالیشون نیست، میگم که تو مثلا گرفتار شده، خیلی به فلان کس بگم کار درست کنه، من فقط به خودش میگم، فکر میکنه خیلی مؤمن شد. مشرکی تو یعنی چی؟ دو تا منبع قدرت قائله، یکی خداست، یکی اون شخصه، اون تا ایشون خدا رو انتخاب کرده، ولی دو تا منبع قدرت قائله. یعنی چی به خودش میگن؟ خدا اونو آفریده که کارت رو حل کنه و اونم دست خداست، اونم با اراده خداست. نه، من فقط به خودش میگم، این عین شرک خودش. یعنی من دو تا منبع قدرت دارم، یکیش انتخاب میکنم، معنی چی این دیگه؟ اینم مشرکه. ها الله اکبر. حالا خیلی خوب، این کاره که در دنیا پیش میاد چجوریه؟ خدا خیلی العیاذ بالله زحمت میفته مثلا این کار رو بکنه؟ نه، در قرآن میفرماد که زمین آسمان را آفریده ولم یعی بخلقهن، خسته هم نشده. یا در آیت الکرسی میخونید که ولا یعوده حفظهما. به به به، من نمیدونم، من بلد نیستم. اگه کسی این لا یعوده را به شما بگه، نمیتونین دیگه تو خونه هاتون بشینی، سر به بیابون میذاره. عجب خدایی داره، منم بلد نیستم. بلدم بودم نمیگفتم. چرا سر به بیابون بذاره؟ شب خانواده هاتون منتظرتون هستن، اونا به زحمت میفته. میگن گم شده، نمیدونن چه شده، بطلت عارفین شدی رفتی. حالا علی کل حال، فقط داشته باشید که خدا خیلی چیزا دم دست ما قرار داده که قدر نمیدونیم. ولا یعوده حفظه ما، وقت کتاب جادو جنبل چاپ میشه، به این شکل نگاه کن، اینجوری میشه. روزی این شکل 10 دفعه اینجوری کن، اینجوری میشه. بابا ریختن دور برت، اونا لازم نیست. معرفت بخواییم از خدا، بخواب بشناسیم این جواهر را که به ما داده. خیلی خوب، حالا میایم اینجا خدمت امام سجاد سلام الله علیه. آقا قربونت برم، این دنیا، این کهکشانها، این خلق عجیب، صنع عجیب که تو قرار دادی، چی کار کردی؟ به زحمت افتادی؟ چجوری شده؟ نه، و چرا به قدرتی کل قضا، این قضا، اون اموری که مقضی میشه، مقدر میشه، اینا به قدرت تو جاری شده. و مضت علی ارادتک الاشیا، اشیا بر اساس ارادت تو نفوذ کرده. چجوری؟ حالا تو یه تشریفاتی داشتی؟ نه، فهیه به مشیتک دون قولک مؤتمره. ببینید، تمام این قضا فقط به خواست تو، دون قول که حتی بدون گفتنت، اینا مؤتمرن، امر پذیرن. اینا تا خیلی مشکلها، اینا حالا نیم صلاح نیست خیلی چیز گفتن. و به ارادت که دون نهی که منزجره، تو بخوایی یه چیزی نباشه، فقط به اراده تو که نباشه، حتی منتظر نهی هم نمیشن اینا. بله، می فرماید که والمراد به مشیتی و اراده تعالی هنا علمه بما فی وجود الاشیاء من الحکمت والمصلحه. مراد از مشیت میگه علم پروردگار است در وجود اشیاء و حکمت هنا و مصلحت هنا. و دونه هنا اما به معنا قبل، ای بیه به مجرد مشیتی که و ارادتی که لئتمار ها و انزجار ها قبل قولک. ببین دونه اینجا به معنای میگه قبل، فهیب مشیت که دون قول که مؤتمره، قبل از گفتار تو این امر پذیره، هرچی تو بخوای، هرچی بخوای کن و یکن. و به ارادت که دون نهی که منزجره، به اراده ای تو اینا نهی پذیرن، بدون جی بگی آقا ما اگر اینا را قبول بکنیم، محرم اسرار خدا بشیم، خیلی چیزا برای من حل میشه. به خدا من خیلی وقت چیزایی را میدونم، نمیگم. میبینم که مثلا یک کسی از یه جای آمده میگه آه این حرفا چه زدید قابل قبوله، عقلانیتش چطوره؟ نمیگم، میگم چه دردسر درست بکنم، تا بخوام عقلانیت رو درست کنم دیگه اصلا عمرم تمام شده. عقلانیت تو به چی میگی اصلا؟ عقلانیت یه چیزایی هست قبول بفرمید از عقل خارجه. عصای حضرت موسی اژدها شد، تو چجوری میتونی درست کنی اینو؟ برو تو دانشگاه یه جلسه بذارین عقلانیت اینو درست کنین که این چوب دستی چطور شد اژدها. والله شد، وقت خدا وقتی بگه صدق الله العلی العظیم، خدا گفته دیگه، ما که نمیگیم. البته حالا اونم اگه برای خودش اسباب داشته باشه منکر نیستیم. به قول علامه طباطبایی گفت اسباب خفیه. خب حالا اونم اگر اسباب خفیه هم باشه از عقل ما خارجه. نمیخوایم بگیم اگه اسباب داره، اصلا تا بگو اسباب داره، از عقل ما خارجه. کدوم اسباب آخه؟ خدا در همین زمان معاصر یه چیزایی به بندگانش نشون بده که الان ما از این آقایون که دنبال عقلانیتن از ترس یا نمیتونیم حرف بزنیم که بهترم نزنیم است. بله، حالا این خداست که همه کار رو انجام میده، تمام امور دستشه. حالا این خدا رو شناختیم، الان یک گرفتاری نازل شده. یه حکایت به شما بگم، حالا عقلانیت من جور در نیاد منو ببخشید دیگه. حالا یه دفعه بگم، 40 سال 50 سال پیش بنده یک کسی میشناختم، یک کسی 40-50 سال پیش. شما جوانان اون مختار در ملکوت بودیم، ملکوت تشریف داشتی، خیلیاتون خدا حفظتون کنه. بله، روزگار با این روز فرق میکرد خیلی خیلی. این آدم گرفتار شد، میگفت گرفتاری من نه با پول درست میشد، نه با مال درست میشد، نه با گفتار ریش سفیدی درست میشد. یه وقت یه چیزایی هست که جدن میگن بهش درد بی درمون، خدایا چیکار کنم چیکار نکنم. میگه روز جمعه بود، سرگردون رفتم، همین تهران. تهران به این بزرگی نبود، کوچیکم نبود، ولی به این بزرگی هم نبود. دسترسی به بیابون آسان بود. البته مثلا اونا که حاشیه میشینن مثل ما، دسترسیشون به بیابون آسان. الان من خونم رو ده دقیقه میتونم برم بیابون، حاشیه میشینیم دیگه، به داخل حواشیه. برای یکی در متن شهره خیلی با زحمت بکشه به بیابون برسه. این آدم میگه من همطور سرگردان شدم، جمعه ایم بود، حالا مجرم به بیابون تقریبا رسیدم. این آدم میشناخته بود، حالا هست آقا گرفتاری، عجب، یه کسی به که مؤثر نیست، پول بیار مثلا مطرح نیست هست. میگه خلاصه رفتم دم یه مسجدیه، رنگ رو رفته، درش هم بازه، مخروبه، ولی مسجده. بیدی که فرش هم بود توش بود یا نبود میگه نمیدونم، حالا شاید اینطور بوده. رفتم گفتم خب شده جمع از خونه خودتی، حالا بودم پیش خودت، خونه خدا، مسجد مسجد دیگه، خانه خداست. حالا زرق برق داشته باشه نداشته باشه، یه جره به نیت مسجد بودن ساختن اونجا محترمه، احکام داره. حضرت مجتبی سلام الله علیه به مسجد که میرسید، مثل من که میام با عجله میام تو نمی کرد، وای مثل دمه در میگفت الهی ضعیفو که به بابک، خدایا مهمانت در خانه. آخه اینا فرمالیته نمیشه، یعنی بعد جانت بفهمی که مهمونی کار درست میشه. به لاله چند امام حسن گفته منم بگم نه، معنویت اینطور نیست، باید بعد جانت بگی. ای خدا. خلاصه میگه رفتم تو مسجد، عصرم بود، این داستانی رو که گفت من دیدم یک حدیثی هم مجسم شد. یه حدیث داریم که میگه گاهی بنده میره دعا بکنه، اینقدر از مدح ثنای خدا اول میگه اصلا حاجتش یادش میره، از حاجت خودش غایب میشه، دست حضرت رق حضرت حق میره در غیبت او، حاجتش رو برآورده میکنه، دعا تمام میشه، میبینه ای حسن همه که حاجت نخواسته بودم ولی کار درست شد. سعدی داره که میگه که طرف رفت پای درخت گل، خلاصه وقتی برگشت، اینو خلاصش میگم، تو دیباچه گلستان خیلی زیباست. گلستان واقعا اسم با مسماست، گلستان. گفت این گلستان همیشه خوش باشد. واقعا 20 دفعه 30 دفعه بخونی سیر نمیشی، همش حکمته. یه خلاصه بعضی دوستان گفتن که در اون گلستان که بودی برای ما چه آوردی؟ گفت بوی گلم چنان مستم کرد که دامنم از دست برفت. یادم نبود برشون چی بیارم، گلایی هم که چیده بودم ریخت. اینه که میفرمد بعضی از بندگان در اون مدحوسنات که میمونن، همون میگه یا رحمان یا رحیم، یا رؤوف یا رحیم. عجب عجب، پس این رحمانه، مهربونه، همون جاها میمونه، نمیرسه به این ور. این میگه با رفتی گفتم همین دعایی ها من تو حل، همین دعا که دارم براتون میگم همینی بخونیم. همجا بایستم مسجد خرابه، از کسی هم نبود. اومدم ای خدا این امام سجاد، من کیم؟ یا من تو حل بهی اکد المکاره، الله اکبر. و یا من یفسع بهی حد الشدائد، زلت لقدرتک الصعاب، و تسببت بلطفک الاسباب، و جرى بقدرتک القضاء، و مضى على ارادتک الاشیاء، فهی بمشیتک دون قولک مؤتمره، و به ارادتک دون نهیک منزجره. آقا میگه دیدم یه دفعه سبک میشن، حاجت خیلی کوچک شد. میگفت درست مثل آدمی که، خیلی معذرت میخوام از این حرفم در مثل مناقشه نیست، شراب خورده باشد. شراب بهش دادن اصلا دیگه هیچی دیگه برش مهم نیست، هیچی نمیفهمه. آقا اصلا گرفتار هستم که هست. میگفتم این مزامین نشان بده که بالا سرمه خیلی مهربونه، به همه کارم بلده، مهربونه، همه کارم بلده، پس اگه صلاح میدونه ما اینجوری باشیم، پس خیلی خوب باشیم دیگه. اصلا اگه نمیدونه که چی، میگه آمدم بیرون، هی دیدم که من سبک میشم. آخر نمیدونم فردا بود، پس فردا بود، پس قضیه من حل شد، تمام شد، حل شد. آنچنان که چقدر عجیب، چقدر برکات بعد از اون بود براش. اینا را انشالله جدی بگیرید. میگه ای خدایی که تو این صفت را داری، انت المدعو للمهمات، پروردگارا تو خدایی هستی که در مهمات تو را میخوانند. و انت المفزع فی الملمات، خدایا تو این بلاها که نازل میشه تو پناهگاهی، به تو پناه میبرد. لا یندفع منها الا ما دفعت، هیچ کنون این بلاها دفع نمیشه الا اونی که تو دفعش بکن. و لا ینکشف منها الا ما کشفت، از اینا هیچ کدوم این بلاها منکشف نمیشه، باز نمیشه، نمیره الا اونی که تو کشفش بکنی. خب الله اکبر، اینجا با خدا درد دل میکنه. شبید لا حول ولا قوه الا بالله. خب حالا که تو این خدا هستی، الان میخوام یک گزارش بدم. فقط نزل بی یا رب ما قد تکعدنی سقلو، خدایا بر من یه چیزی نازل شده که سقل اون منو به زحمت انداخته، سنگینم کرده، نمیتونم بکشمش. یا الله، خدایا بر من چیزی نازل شده که ثقیل است بر من، سنگین است. فقط علم من بی ما قد به هزاری حملو، الان چیکار کنم؟ اینا بر من نازل شده. گاهی وقتا خدا به حق صاحب این دعا گرفتاری رو برطرف کنه. گاهی وقتا آقا بعضی گرفتاری ها عقل رو میگیره، حتی طرف نمیدونه چیکار بکنه. توجه فرمودید؟ در یه دعای دیدم که میگه که خدایا بر من چیزی نازل شده که میگه سلبنی بعض لبی یعنی تکم مردم. خدا به حق صاحب زمان حفظ کنین از این بلا. خدایا بگه که بر من چیزی نازل شده که قسمی از عقلم را معطل کرده. عقل زایل نمیشه ها، معطل میشه. یه نفر به این بلا گرفتار بود، گو عقلم کم شده. گفتن عقلت کم نشده، عقلت سر جاشه. تو مغزت اسباب کشی کردن نشستن، اونا برن درست میشه. رفته بود یه روان پزشک، یه دکتر محترم، دقیقا هم نرف زده بود، گفت بود مغزت اشغال شده، زایل نشده. توجه فرمودید؟ همین حرف زده بود بش. و سلبنی بعض لبی، اینجا نیست، جای دیگه دیدم، قسمی از عقلم رو گرفته. الله یه نفر به یه بلایی مبتلا شده بود، میگه بعدا فهمیدم که چه فکرهای غیر معقولی میکردم برای خلاص شدن از این بلا. الان بهش بگه خندش بگیره. میگه بلا تدریجا برطرف شد شد شد، آنچنان ظریف رفت این بلا دیگه من متوجه نشدم که همه بلا رفته. رفتم پیش صاحب دلی، گفتم برام یه کاری بکن. بی مقدمه خیلی جالب ها، برگشت گفت حالا که گرفتاری برطرف شده. یه دفعه به خدا آمدم، بابا گرفتاری من برطرف شده، عجب. یه دفعه به خدا آمدم که برطرف شده. توجه فرمودید؟ خب وقت نزل بی یا رب ما قد تک ادنی سکلو، پروردگارا بر من چیزی نازل شده که سکلش خستم کرده، سنگینه. و علم من بی ما قد به هزنی حملو، بر من چیزی نازل شده که باز بر من سقیله. خب الله اکبر. اینه نگاه کنید، خیلی عجیب است. خدایا لا مستر لما عورت، چیزی را که تو وارد کردی هیچ کس نداره بیرونش کنه. ولی صارف لما وجهت، چیزی که تو موجه کردی اون را آوردی، هیچ کس نمیتونه برش گردونه. ولا فاتح لما، اینا نفی جنسه. ببین لا نفی جنس میگیم که مدخولش مبنی بر فتح میشه. میگن لا رجل فی الدار، یعنی جنس مرد در خانه نیست. لا نفی جنس، لا اله چی؟ الا الله، اصلا معبودی نیست، معبود بر حق جنس معبود نیست، نفی جنسه. لا فاتح لما اغلقت، خدای باز کننده ای اصلا نیست برای چیزی که تو بستی. ولا مغلق لما فتحت، خدا چیزی را که تو باز کرده کسی نمیتونه ببنده. ولا میسر لما عسرت، چیزی را که تو مشکلش کردی اونو کسی نمیتونه آسانش بکنه. ولا ناصر لمن خذلت، یاور نداره کسی که تو او را واگذاشتی. پروردگارا همش دست توئه. پس چیکار کنیم؟ ببینید آخه زیبایی بحثیه. بنده یه بحثی داشتم یه وقتی، خیلی وقت پیش در جوانی، چنانچه افتد و دانی، خلاصه حوصله‌ای داشتیم در زیبایی های بلاغی صحبت کردم. بنده در این مجلس خیلی بزرگی ندارم، در نوارش هست یا نیست، اونجا صحبت کردیم که زیبایی واقعا زیباست. ان الله جمیل و یحب الجمال. این یک پرانتزه ها، این پرانتز گوش بدید بعد از متنش بگم و دیگه خدا حافظ. دیگه رفتیم آقا، دیگه شب یلدام که نیست که دیگه زیاد بشینیم. شب یلدام دیروز بود و دیگه درازترین شب در عمرمون، و خدا کند انشالله تمام عمرمون با برکت بشه. خدمت شما عرض شود که این پرانتزه که خدا زیباست، زیبا را دوست داره. ان الله جمیل و یحب الجمال. آقا زیبایی با موم مقدسی منافات نداره، توجه کردی؟ زیبا خوبه، نه که بگم اسراف و تبذیر و نمیدونم، نه، زیبایی مراتب داره. بالاخره یه جای ترتمیز اونجا خودش نوع زیباییه، نظافت نوع زیباییه، حرف خوب زدن زیباییه، مهربانی زیباییه. اینو بخوام بگم به دوستان، میگفتم که چون خدا با مردم طرف بود، مردم دوستار زیبایی هن. نحن نقص علیک احسن القصص. شوخی نیست، ما زیباترین قصه را بر تو نازل کردیم. قصه حضرت یوسف در جهان نظیر نداره، واقعا عجیبه. داستان پیامبران، وحی و معنویت و حسد و زیبایی و تو چاه افتادن، از چاه در اومدن، پادشاه شدن، معشوق قرار دادن، قرار داده شدن، از امتحان این برآمدن، الله اکبر، عفو و اغماز، مردانگی، جوانمردی، عشق و عاشقی، تعبیر خواب چندین جا، فقط تو اون سوره فلنعلمک من تأویل الاحادیث. تعبیر خواب شوخی نیست، تعبیر خواب این نیست که الان تو مثلا میشنوی، این علم خودش. بگی بالا من دیشب خواب دیدم که مثلا خونمون آتش گرفته، اخ اخ اخ، برو صدقه بده. او حرف نزن، بگو خیر است انشالله، کسی خونش آتش بگیره برکت خونش بیاد میاد. اصلا تعبیر خوبی داره، اهلش نیست. عزیز من، این تعبیر شوخی نیست، یه علمیه. یه خلاصه بگم، پرانتز حال ببخشید، پرانتز طول میکشید، چاره ای ندارم. در زیبایی صحبت میکنیم تا برسیم به اینجا و به زیبایی های این دعا اشاره کنیم. آقا جون، ما در این عالم که هستیم، یه عالمی هست بعد از این عالم، بهش میگن عالم مثال. الان نمیشه توضیح داد، الان هیچ، حالا در این رابطه حرف نمیزنیم، بحث عوض میشه. ببین این خواب که تو میبینی، این خواب اول میاد در عالم مثال. در عالم مثال عرض می شود شاید این اصلا رنگی نداشته باشد، شاید هم یه وقت داشته باشد، اما این وقتی میاد در لوح نفس شما رنگ پیدا میکنه. در عالم مثال شاید هیولانی باشد اصلا، یعنی چی؟ هیولانی یا نعت باشد، یعنی رنگ نداشته باشد. شاید بعضی وقتا تو مقدر چه زن بگیری مثلا، این در عالم مثال مقدر میشه، ولی در لوح نفس تو بیاد به صورت یک لباس میشه. خواب یعنی یه پالتو پوشیدی، عجب. به معبر بگی میفهمه. میخوای علم پیدا کنی، علم رنگ نداره که، این در عالم مثال میاد قرار میگیره که تو علم پیدا میکنی. میاد در لوح نفس رنگ شیر، همه شیر خوردن پیدا میکنه. کسی در خواب شیر بخوره تعبیرش علمه. در قرآن یه چیزایی هست ما نمیفهمیم چیه، توجه فرمایید. بعضی ما مقدسه حتی بیان میگن که ما خودشو میخواییم، من دیدم ها، ما خودشو میخواییم. آخه اینه که گفته اینجا تجربه تحت الانهار، آدم فضول، خیلی عجیبه. میگن فضول بردن جهنم، گفت هیزمش تره، حتی اونجا فضولی کرد. آقا چی کار داری؟ اصلا در بهشت اون چیزایی که هست معناش اون نیست که تو فکر میکنی. مثلا اصابر من ذهب، دستبندای از طلا، چه میده دستبند راجع به چه معناست؟ توجه کردی؟ انهار من عسل مصفا، چشمه هایی است از عسل مصفا، و انهار من لبن. به دوستان گفتم من نمیدونم، شاید مثلا میگم، شاید مثلا مقصود از اون انهار لبن اصلا علم باشه، یه علمای خاصی اونجا به آدم میاد میدن. اصابر من ذهب این نیست که دستبند طلا بذاری بشینی. این چی میخواد؟ عرفانش خیلی طغیان کرده، میگه من خودش میخوام. آخه این دستبندت دست من دستبند نمیدونی اصلا چیه؟ ممکنه این دستبند مثلا میگه، من نمیگم، من که نمیدونم، این اصابر من ذهب ممکنه اصلا مرکز الهان باشه، که الهانی به تو بخش بشه. چه میدونی تو بیچاره؟ چون فرمودن در بهشت میگه فی الجنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. در بهشت چیزایی هست که نه گوش شنیده، نه چشم دیده، نه قلب، در قلب بشری خطور کرده اصلا. اگه بنا بود من معنی دستبند بدونم چه، خب این حدیث باطل میشد. فقط من لفظش میبینم. میگن تمام اینا در قرآن برای تقریب ذهن است، هیچ کدوم اون نیست که ما فکر میکنیم. این دستبند طلا و نمیدونم اینا نیست عزیز من. حالا گوش بدید، علم تعبیر در این سوره هست. به خاطر این زیبایی شده چی؟ احسن القصص. شما در تمام عالم همچه قصه پیدا نمی کنید. تازه یه چیزی دیگه، یه وقت ممکنه یکی قصه بسازه، اما این اتفاق افتاده، واقعا اتفاق افتاده. یه حضرت یوسفی بوده، حسدش کردن، دخترش تایچاه از اونجا آمده پادشاه شده. الله اکبر. جمال چه کار میکنه؟ حسد چه کار میکنه؟ خیشتنداری چه مقامات به آدم میده؟ نبوت یعنی چی؟ امامت یعنی چی؟ ولایت یعنی چی؟ چی بگم به شما؟ همه چی هست درش. بنابراین خدا زیبایی رو دوست داره. به خدا میتونید که حضرت اون قصه رو خیلی ساده نازل کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الرسول، کان فی ما مضا یوسف، در گذشته یوسفی بوده، و کان جمیلا، خوشگل هم بوده، فحسدوه اخوته، برادرش حسدش کردن، مثلا فالقوه فی البئر، انداختنش تو چاه. چی میشد؟ نه، القوه میگه چه فی غیابات الجب. الله اکبر، چقدر فرق داره با بئر. فی غیابات الجب. حالا گفتش که یکی به فردوسی گفت که این همه حرفا چی میزنی؟ درست حسابی صحبت کن. یه جنگی در گرفت، فردوسی میگه یه طبقه از زمین کنده شد، اضافه شد به آسمان، هفت طبقه، آسمانش تشت طبقه، زمینم شد شش طبقه. میگه زسوم سطوران دارن پندشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت. واقعا دستش درد نکنه، خیلی مبالغه زیبا. یه طبقه زمین کنده شد، رب بالا، اون شد هشت طبقه. گفت خیلی خب چی بگم؟ ساده بگو. گفت چش، بعد از این ساده میگم. آنچه در جوی میرود آب است، آنچه در چشم میرود خواب است. گفت این که چیزی نیست. گفت همین میخوام که چیزی باشه. حالا شما نگاه کنید قرآن چجوری نازل شده. الان 15 سال حلم مبارز میگوید، مبارز میطلبد. نهج البلاغه چقدر زیباست، مفتون میشه هر کس، مفتون مفتون. شیخ محمد عبده مفتون شده، اهل تسنن بعضیشون مفتون شدن. آقا این چه کلامیست؟ حالا این صحیفه سجادیست، جانم به قربانش. اگر اینجا مثلا میخوام بگم، اول ببین چقدر زیبا صحبت میکنه، خدا را چقدر زیبا معرفی میکنه. یه بار اینا را گوش بدید، بلنشیم بریم تا برسیم به اونجا که حاجت رو میخواد. بسم الله الرحمن الرحیم. خسته شدید؟ وای بر من، من حتی الامکان سعیم که مستمر خسته نکنم. حالا اگر انشالله که نشدید، بسم الله الرحمن الرحیم. اول این عبارت رو توجه کنید. یا من تحل به عقد المکاره،
این چیزی به این زیبایی. و یا من یفسأ به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج زلت لقدرتك السعاب و تسببت بلطفك الاسباب و جرى بقدرتك القضاء و مضت على ارادتك الاشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمره و بارادتك دون نهيك منزجره انت المدعو للمهمات و انت المفسع في الملمات لا يندفع الا ما دفعت و لا ينكشف منها الا ما كشفت. حالا آمد، پس چکار کنم بلد؟ الان اینجا بیاد بگه که اللهم از هب بغنی، پس این قصه من ببر دیگه، از سجاد نمیشون موقع قصه من ببر، نه دیگه از سجاد نمیشه، میشه من، کسی دیگه میشه. چجوری میخواد این قصه برطرف بشه؟ بگه قصه آمده که آقا داره من زیر بار خسته میکنه، سقلشو دارم احساس میکنم، اما چی؟ گوش بدید، فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و محمد. ببینید نشان میده که بدون ذکر پیغمبر آلش کار درست نمیشه ها، تمامش اینجا فقط به اول این اینا شفعای ما هستن، اینا عزیزان خدا هستن، نام مبارکی را باید همه جا بدرخشد و کارای ما درست بشه. بله، پس خب برای این پیغمبر آلش درود بفرست، چیکار کن؟ گوش بدید، وفتح لی یا رب باب الفرج به طولک، قد زیبا، خدایا با احسانت پروردگار من باب فرج را به روی من باز کن. بقیه شو ببینید، وکسر عنی سلطان الهم بحولک، نمیگه قصه رو ببر، میگه سلطان و پادشاه قصه را شکست بده، اصلا شکست بده، من هیچ قصه دیگه داشته باشم. چقدر زیباست، چقدر عالیه. وفتح لی یا رب باب الفرج بطولک وکسر عنی سلطان الهم بحولک ها و انلنی حسن النظر فی ما شکوت، پروردگارا نظر زیبای خودتو به من نشان بده در این شکایت نامه که به تو عرضه کردم، یعنی اعتنا کن. خب ببین چقدر قشنگ درست میکنی، زیبا درستش میکنی، آنچنان زیبا درست میکنه خدا که به عقل کسی نمیرسه، توجه فرمودید. و ازقنی حلاوت صنع فی ما سألت، خدایا به من بچشان حلاوت کار خود را که چقدر شیرین میتونی درست کنی، چجوری که به عقل کسی نمیرسه اصلا، یعنی به من بچشان این شیرینی صنع تو در این حاجت من. یه حکایت کوتاه بعد دیگه خداحافظی میکنیم، بقیهش هم بمونه انشالله. خدمت شما عرضه میدارم که حکایت براتون بگم، مرحوم نراقی دیگران آوردن، از منم شنیدید، اینا چیزی نیست، اینا همیشه هست. مرحوم پدرم میگفتش که ما میگیم که دیشب داشتم از پله میفتدم، فقط خدا نگه داشت. میگفت خب در وقت دیگه کی نگه داشت؟ اونجا فقط خدا نگه داشته. در جایی که ما دائم در این حالات هستیم، دائم از ما دفع خطر میشه، دائم به ما نعمت میرسه. حالا یکی شما میگیم، حالا این حکایت گوش بدید که اینجا میگه که به من بچشون این زیبایی صنع تو. یک شعر به جدش، به جد امام سجاد یعنی امیرالمومنین نسبت میدن، مرحوم نراقی دیگران نوشتن که قریب به این مزامینه. یک نفر انگشتر ساز بود، حالا خیلی خلاصه میگم، میگه یه نگینی داشت، میگه حکمای عجم و عرب و ترک جمع شدن و گفتن که این قیمت نداره، نمیشه برش قیمت بذاریم، اینقدر مهمه. خلاصه میگه دادن که برش رکاب بسازه این آقای انگشتر ساز، این افتاد چهار تکه شد، وای این احجار کریمه، سنگای قیمتی هم بشکنن از قیمتشون کاسته میشه. یه چی گفت، حالا میاد دیگه، هیچه دیگه، بچه ها یتیم شدند و میاد بره اعدام میکنه، واقعیت داره ها. رفت تو کوچه قدم میزد، خدایا چه خاکی به سرم کنم چه کنم. یک کسی رسید گفت اراک مغمومن، قصه دارت میبینم، چی شده؟ گفت آقا برو آقا، بذار عزیز من، بذار همین تو این غم قصه باشم، تو که نمیتونی کاری بکنی، فقط بر سقل افسوده میکنی. گفت حالا بابا بگو بلکه هم شد، حالا یه کاری کردیم، حالا اصرار کرد. گفت واقعیت امرینه، منگشتر اینجوری شده و نگین چهار تکه شده. و گفت خیلی خوب، برو تو خونت این ابیات را با جانت بخون، گیر با فقط جانه. ببین این جان است که ما خطا میکنیم. پیغمبر اکرم فرمود که العلم و علمان، علم دو علمه. تا بگیم العلم و علمان یه جایزه بذاریم بقیهش چیه، میگن علم الادیان و علم الابدان. نه اون نیست، این یکی دیگه است. این یکی دیگه است. گفت به بچه گفتم که تو حوضتون چیه؟ که بگه آب. بگم برو آب بیار. گفت ماهی. گفتم پسی چی؟ العلم و علمان. طبیب عالمیان فرمود، پیغمبر اکرم آقای پیامبران فرمود علم دو علمه، علم علی اللسان، یک علم بر زبانه. فذلک حجت الله علی ابن آدم، اون حجت خداست بر بنی آدم. فقط روز قیامت میگن لالایی بلد بودی چرا نمیخوابیدی، تو که اینا بلد بودی. و علم فی القلب، یه علمی هم در باطن هست. فذلک العلم النافع، اون علم نافعه. ببین من بسم الله میگم بر زبانمه، چیزی نیست، ولی آقای قاضی بسم الله در باطنش بود. میگن یه کاری که پیش میمت میفرمود بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله که همین چیزی نیست، بسم الله الرحمن الرحیم. گفت که یکی رفت به استادش گفت یه چیزی بنویس من از رو آبرد بشم، مسئله یه بسم الله نوش، گفت اینه همراهت کن جدا نکن از خودت. از رو آب میرفت، یه روز وسوسه شد که ببینم چیه، وقت گفت اینه که بلدم، شب افتاد تو آب، دست و پا زد. اینه که خب اینه که بلده، چی بلده؟ و علم فی القلب، این یا من تو هر یا هر چی که داریم میگیم باید با جان خونده شود. اگه عوام بازی بکنی هیچی نمیشه. چند دفعه بخونم؟ کجا بخونم؟ نشد دیگه، ببین نشد. گفت برو تو خونت این ابیات رو تکرار کن. گفت و کم لله، این منصوب به امیر المومنین سلام الله علیه هست، و کم لله من لطف خفی یدق خفاه عن فهم الزکیه. می فرماید که خدا اینقدر الطاف خفیه داره که به ذهن زیرکان جهان نمی رسد، افلاطون ها ارسطو ها نمی فهمند. آقا این مشکل چجوری درست میشه؟ 50 تا وجه براش تصور میکنه، فردا هیچ کدوم نبود، یکی دیگه بود، یه چیز دیگه بود. و کم لله من لطف خفی یدق خفاه عن فهم الزکیه و کم یسر اتا من بعد عسر. چقدر آسانیه که بعد از مشکلات آمده. ففرج کربت القلب الشجیه، قلب قصدار رو راحت کرده. و کم امرن تسا و بهی صباحا، چقدر کارا هست که صبح قصه میخوری. و تأتی کل مسرت و بالعشی، شب خوشحال میشی. انشالله خدا به مریضا رو شفا بده دور از جون همه. مثلا صبح در کما رفته، میگن چی آی دکتر؟ میگه نمیدونیم. بله با خداست، خدا رحمتش کنه، هجداداش فقیه داشتیم، قوم از علما بود، خیلی شوخی میکرد، انقدر شوخی کرده بود که علمش مونده بود زیر شوخیاش. میگفتن که شیخ بهای زمان ها، ولی از بس شوخی میکرد کسی نمیفهمید این عالمه. حاج داداش معروف بود، حاج داداش فقیه، بزرگان رو میخندند و خدمت امام آقایون میرسید. خلاصه میگفتش که هر وقت که دکترها گفتن با خداست بدون که میمیره، چون اگر چنان که اینا میگه تا یاد فنون خودشون هستن یاد خدا نمیفتن. بله صبح ما یه چیزی براشون کردیم و فلان، بله با خداست که دیگه هیچی نمیفهمیم. شوخیه هجداداش بود، خدا رحمتش کنه، خیلی شیرین بود، خدا رحمتش کنه، هجداداش فقیه. حالا خلاصه رفته کما، صبح میگه آ دکتر چطوره؟ میگن نمیدونیم دیگه، حالا انشالله دعاش کنید فعلا کشون در کماست. شب زنگ میزنن میگن ایشون هوشیار شده سراغ شماها رو میگیره. فردا میگن مرخصه، چقدر خوشحال میشه. و کم امر تصاع به صباحا و تأتیک المسرت بالعشیه. آقا میفرماین که چقدر کارک صبح خاطرم گستدار میشی، شب خوشحال میشه. پس چی شد؟ لا اله الا الله. اکم امر تصاع به صباحا و تأتیک المسرت بالعشیه اذا ضاقت بک الاحوال یوما. یه روز در تنگی قرار گرفتی، احساس کردی که هیچ راهی نداری، با تمام جانت فسق الواحد الفرد العلی، اعتماد کن بر اون یگانه، این درست میشه. یه دو سه بار خوند و هیچی، مأمور اون سلطان اومد سراغ انگشتر، گفت بله دیگه حالا ما اینا رو خوندیم، ولی حالا دیگه بریم ببینیم چیه. گفت خب چطور حالت؟ انگشتر چی شد؟ پدر من میگفت دروغ گفتن حرام، راست گفتن هم واجب نیست. آخه راست گفتن واجب نیست، دروغ حرامه. الان دارم میرم این وزین بری. آ کجا میری؟ یه چی بخوام برم، خانمم دل درد گرفته نبات بخرم. چه واجب بگی حالا، شجره نسب ذکر کنی؟ دروغ گفتن حرام، راست گفتن که واجب نیست. میگه نم نگفت، گفت چیزه باشه. گفت سلطان سلام رسون، گفت چه زنان من سر ننگشتر دعوا شد، اینو چهار تیکش بکنیم دیگه. دیگه نگفت کردم، گفت چشم. چه درو نیست که دیگه، اگه میگه اتفاقا کردم، ها چرا کردی؟ کی به تو گفته بود؟ یالا دستبند بیارید. پس چه شد؟ راست گفتن حرام نیست، درو گفتن حرامه. میگه گفت چشم، چشم. بسیار خوب، گو زحمت هم جبران میکنی ما. ببین خیلی جالبه. بعد خلاصه اینو چهار تکه کرد و چهار تنگشتر ساخت. اینا قطره ایست از دریا، دنیا پر است از اینا. یکی از شاگردان آقای طباطبایی با من رفیق بود، رضوان الله علیه، خدا روحش شاد کنه، سید بود. یه صدایی از جای شنیده بود، خیلی دیگرگون شده بود و درستم شنیده بود. میگفت رفتم به آقا گفتم، من رفتم به آقا گفتم عرض شد خدمتتون که شاید اینجوری بوده. گفت ترسیدم آقا باور نکنه. گفت قسمم آماده کرده بودم جا به جد، مثلا رسیدم شاید اینجوری بوده. آقای طباطبایی با اون لهجه آذریش فرمودن دست و پایت را گم نکن، از این چیزا زیاد گیرنده نداره. اللهم صل على محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جا آیه حداد یعنی که این پنجره های